بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما چون مخلوق هستیم و خلق شدیم و فعل و صنع خدا هستیم و چشمونو باز کردیم هستی را دیدیم، نمیتونیم تصور بکنیم اون کان الله ولم یکن معه شیء اون را، خدا بود و چیزی با اون نبود. خب طبیعی هم هست، چون اگه بخوایم اینو تصور بکنیم کامل باید بریم به ابتدای خلقت. خلقت هم که به اون معنا ابتدای زمانی نداره، یا انقدر طولانیه که نمیتونیم ببینیم، یه تصوری داریم. هر چقدر تصور عدم بکنیم، همین مسئله که الان صحبتش بود، صحبت عدم و ملکه است. عدم ملکه است، عدم ملکه یعنی اول وجود رو تصور میکنیم بعد عدم اون وجود رو تصور میکنیم، چون تصور دیگری نداریم. اینو برای چی گفتم؟ برای خاطر اینکه کلن شناخت و معرفت الله که فطری است همراه با آیات و نشانه هاست. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این حتی یتبین لهم انه الحق، البته انه به قرآن برمیگرده، جالبه، ولی ظاهر آیه رو ملت به خدا برگردوندم غلط هم نیست. حتی خود حاج آقام که استدلال میکنن به اون، استشهاد میکنن به این آیه، استشهاد نه استدلال، فرقش چیه؟ استشهاد ثابت کرده، تأیید میاره، استدلال دلیل میاره. عرض کنم که حاج آقا خیلی استشهاد کردن به این آیه بر معرفت فطری، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. انه الحق را به اصطلاح توی تفاسیر اینها به قرآن برگردوندن که اینا نشون میده که این قرآن حقه و درست گفته و اون خدایی که معرفی کرده. اتفاقا جالبتره، اونتها به خدا هم برگرده غلط نیست. عرض کنم خدمت شما که در یه مقاله‌ای داره آقای حسنزاده به نام رساله انه الحق که در یادنامه علامه طباطبایی بحث کرده. خیلی جالبه، در اون رساله انه الحق به 12 دلیل اثبات کرده که فلسفه کافی نیست و باید سراغ عرفان رفت. برخی از دلایلش همون دلایلیه که حاج آقا در دست 4 و 5 برای آدمی که باید فلسفه آوردن، 1-5 مشترک و جالبه. این رو برای این گفتم که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما به خدا متذکر میشیم و پی میبریم و معرفت پیدا میکنیم به آیتیت آیات، به آیتیت آیات و بیانه بودن بیانات. در کتاب قدیر پیغمبر اکرم خیلی پرداختن به تذکر به آیات. یکیش اینجاست، صفحه 58 سطر سوم، و اشهد انه الله، شهادت میدم که او خداست. شهادت یعنی گواهی. یه رساله‌ای داره استاد ما به نام رساله گواهی و آگاهی، آگاهی و گواهی، تصور و تصدیق. البته اصل این رساله، رساله و تصور و تصدیق، مال ملا صدراست. ایشون اقتباس کرده رساله ای نوشته به نام رساله آگاهی و گواهی. گواهی، گواهی میدهم یعنی علم دارم. این علم دارم یعنی اینی که مقدمه گواهی آگاهی است. وقت این آگاهی یا آگاهی از بیرونه یا آگاهی از درونه، که در اینجاها که به معرفت خدا گواهی میدهد آگاهی از درونه. و اشهد و انه الله، شهادت میدهم که خدا اللهه. به الله بودن خدا گواهی میدهم. الله یعنی چی؟ وقت این گواهی چون گواهی برخواسته از فطرته، الله میشه خدای مفتور، یعنی خدایی که در فطرت آدمی است. و این که میگه گواهی میدهم یعنی گواهی فطری میدهم، گواهی درونی میدهم، گواهی وجدانی میدهم که او الله است. خیلی جالبه، اینو دلم میخواد که یک کمی توجه بفرمایید. در تفسیر قل هو الله احد مرحوم فیض کاشانی روایات بسیار 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 عالی آورده، خیلی روایات جالبی رو آورده از حضرت باقر علیه السلام و معانی الاخبار. و این کتاب معانی الاخبار روایات فوق العاده جالبی را در تفسیر سوره اخلاص جمع کرده. باور بفرمایید که معتقد هستم که هر کسی که میگه من مسلمان هستم باید یک دوره تو این سوره ها، چون ایشون دیگه اول هرچه حرف بوده روایت بوده تو آیات قبل آورده، سوره های آخر خیلی کوتاهه، ولی سوره قل هو الله 1, 2, 3, 4, 4.5 صفحه در تفسیر سوره قل هو الله روایت آورده و در تفسیر الله قوغا کرده. سمعت الصادق علیه السلام یقول قدم وفد من فلسطین علی الباقر علیه السلام. وفد گروه هایی بودن که میمدن دیدن و به اصطلاح اقرار به ایمان و دیدن ائمه. پیش پیغمبرم وفود میومدن، وفود یعنی گروه هایی که از قبائل میومدن. قدم وفد من فلسطین علی الباقر فسألوه عن مسائله فأجابهم ثم سألوه عن السمد فقال تفسيره فيه. فرمود تفسیر سمد تو خود سمده. از سمد و خمسه و احرفن، حضرت باقر به اهل فلسطین، فالالف دلیل على انیته و هو قوله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو و ذالک تنبیه و اشارتون الى الغائب. اینو میخواستم بگم، اندرک الحواس، شهد الله انه لا اله الا هو دلیل على انیته. سمد فالالف السمد دلیل على انیته و هو تنبیه و اشارتون الى الغائب اندرک الحواس. و اللام دلیل على الهیته بانه هو الله. والالف واللام مدغمان لا یظهران علی اللسان، ادغام میشن دیگه، میگیم السمد یعنی الف و لام هر دوشون ظاهر نمیشن. ولا یقعان فی السمع و یظهران فی الکتابه دلیلان علی ان الهیته بلطفه خافیتون لا تدرک بالحواس ولا یقع فی لسان واصف ولا اذن سامع. خیلی جالبه السمد تا حالا فقط تا الف لام. عرض کنم که این دوتا که الف لام میگیم السمد، دلیلن بر این که الهیت خدا به لطف خدا پنهان است. لا تدرک و بالحواس، با حواس درک نمیشه و واقع نمیشه در لسان واصفی. همونطوری که السمد لامش تلفظ نمیشه، به گوش کسی هم نمیاد، درک به حواس نمیشه و کسی نمیشنوه. لأن تفسیر الاله، اینو میخواستم بگم، هو الذی اله الخلق عن درک ماهیته و کیفیته. مردم اله یعنی والهن و شیدا، از درک ماهیت و کیفیتش، به حس او به وهم، لا بل هو مبدع الاوهام و خالق الحواس. چجوری میخوام خدا رو به وهم خودمون درک کنیم و حواس خودمون، در حالی که اون مبدع اوهام و خالق حواسه. و انما یظهر ذلک عند الکتابه علی ان الله تعالی اظهر ربوبیته فی ابداع الخلق. در نوشتار السمد الف و لامش نوشته میشه، خدا هم الوهیتش رو در خلق، در کتاب هستی و تکوین نوشته. و ترکیب ارواح هم اللطیفه فی اجساد هم الکثیفه فاذا نظر عبد الى نفسه لم ير روحه کما ان لام السمد لا یتبین ولا یدخل تا آخر. در عرض کنم که یک روایت دیگری هست که و فی الکافی و توحید ان صادق علیه السلام قال ان الیهود سألوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربک. یهودی آمدن گفتن که نسب نامه پروردگار تو بگو. فلبس ثلاثا لا یجیبهم، سه روز گفت جواب میدم، سه روز طول کشید تا آیه نازل شد. ثم نزلت قل هو الله احد الی آخره. قل یعنی اظهر ما اوحینا الیک و ما نبعناک بهی به تعلیف الحروف التي قرعناها لک لیهتدی بها من القى السمع و هو شهید و هو اسم مکنا. چی اسم مکناست؟ کنایه هو. هو قل هو مشارون الى غائب. غائب از چی؟ غائب از حواس. فلها او تنبیهون الى معنا ثابت. هو هاش یعنی یک معنای ثابتی داره. والواو اشارتون الى الغائب من الحواس. وقتی میگیم هو، وابش اشاره است به این که اون خدا غائب از حواسه، هاش اشاره به این که اون خدا حتما هست. کما ان قولک هذا اشارتون الى الشاهد عند الحواس. هازا که میگیم یعنی در حواس ما هست. هو اون واوش یعنی غایب از حواسه. قل هو، خدا هوه، هوست. و ذالک ان الکفار نبهو علی آلهتهم به حرف اشارت نل شاهد المدرک فقالو هازهی آلهتون المحسوست المدرکتو بالابسار فعشر انت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى الهک الذی تدعو الی حتی نراه و ندرکه و لا نعلم فیه فانزل الله تبارک و تعالی قل هو فالهاء تثبیت للثابت والواو اشاره للغائب عن درک الابصار و لمس الحواس و انه تعالی عن ذلک خدا بالاتر از درک حواسه بل هو مدرک الابصار و مبدع الحواس. ثم قال علیه السلام، حضرت باقر فرمود الله معناه المعبود الذی اله الخلق عن درک ما یأتیه و الاحاطه به کیفیته و الاله هو المستور عن حواس الخلق. حضرت می فرماید و اشهد انه الله، شهادت میدم که خدا اللهه، یعنی معبود مستور از حواسه که مردم درش واله و شیدا هستند. انه الله، خب اگر آدم شیدا و واله باشه یا هر موجودی چی میشه؟ میشه متواضع. الذی تواضع کل شیء لعظمته و ذل کل شیء لعزته و استسلم کل شیء لقدرته و خضع کل شیء لهیبته. چهار تا واژه و چهار تا جمله آورده، همه معلوم میشه الوهیت خدا را همه به اندازه وجود خودشون میابند و درک میکنن الوهیتشو که الله و غایبه و مسئول از حواسه و تمام موجودات درش واله و حیرانن. همه موجودات این چهار جمله دلالت میکنه. جمله اول تواضع کل شیء لعظمته، تمام اشیا نسبت به عظمت او زمین خورده هستن. تواضع یعنی چی؟ زمین خورده، میان وضع یعنی گذاشتن چیزی در زمین. تواضع یعنی اگرم نمیخوان زمین بذارن ادای به زمین گذاشتن دارن. تواضع معناش اینه دیگه، تواضع معناش اینه که اگرم کوچک نیست خودشو کوچک میکنه. تواضع که یکی از صفات برجسته و کمالات خلقه معناش اینه. انه الله الذی تواضع کل شیء لعظمته، کل شیء در مقابل عظمت خدا متواضعن. کل شیء، کل شیء یعنی چی؟ یعنی از نور خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا یه کرم خاکی، تا یه نوترون، تا یه پروتون، تا یه اتم، تا یه مولکول و همه چی متواضعن. تواضع کل شیء لعظمته، در مقابل عظمت چی آورده؟ تواضع، یعنی خدا عظیم، موجودات متواضعن، کل شیء هم متواضعن. از سرا تا ثریا، از خلا تا ملا، از نور خاتم الانبیا تا هیولا. و ذل کل شیء لعزته، ذلت در مقابل چیه؟ عزته. چرا؟ ذلیل یا ذلول یعنی خار و رام. ذلول رو به رام میگن، ذلیل رو به خار میگن. خارم که هست به خاطر اینکه رامه. ذلت یعنی فروتنی، ذلول یعنی فروتن. عزت یعنی چی؟ عزت یعنی غیر قابل نفوذ، عزیز. خار و ذلول، اون عزیز یعنی غیر قابل نفوذ. ارزون ازاز یعنی زمینی که سفته و آب درش فرو نمیره. خدا عزیزه، یعنی در ذاتش، در صفاتش کسی نفوذ نمیکنه. اون وقت یا من دل علی ذاته به ذاته میشه. پس ذلیل در مقابل کی میشه؟ در مقابل عزیز. پیغمبر میفرماید من شهادت میدهم که او اللهه. وقتی الله کل شیء برای عظمتش تواضع میکنن و کل شیء برای عزتش چی؟ ذلیلن در مقابل عزیز بودن خدا و بزرگ بود. همه اینها نهایتا به بزرگی منتهی میشه، منتها بزرگی از ابعاد مختلف. و استسلم کل شیء لقدرته، کل شیء نسبت به قدرت خدا سر تسلیم فرود می آورن. سلمه نیست، استسلمه است. باب عرض کنم خدمت شما که استفعال سلمه، استسلمه باب استفعاله. باب استفعال خیلی وقتا این میشه که به رنگ چیزی میخواد در بیاد، قبول میکنه چیزی رو. و استسلمه یعنی سلم و تسلیم شدن رو میپذیره. چی؟ کل شیء در مقابل قدرت خدا. چون خدا اللهه، قدرتش هم طوریه که قدرتش هم کل شیء در مقابلش تسلیم میشن. و خضع کل شیء لهیبته، هیبت یعنی اونی که از مهابت و بزرگی طرف میترسه، به خوف و خشیت میفته. و خضع، خاضع میشه، کل شیء در مقابل هیبت خدا. سرش پایینه، خاضع میشه، خضوع میکنه، یعنی سرش پایینه. خضوع با خشوع فرق داره. خشوع خضوع قلبیه، خضوع خشوع ظاهریه. خضوع یعنی که در نماز دستامونو بذاریم رو رانهامون، سرمونم کج بکنیم، بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله اکبر من ان یوسف، بسم الله الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم و امثال اینا. خشوع اینه که حضور قلب داشته باشیم، دلمون پیش خدا باشه و بدونیم با کی داریم صحبت میکنیم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون و خضع کل شیء لهیبته، یعنی کل شیء ظاهرشون هم در هیبت خدا چیان، نسبت به هیبت خدا خاضعن، رامن، فروتن هستن. و خضع کل شیء لهیبته، کل شیء یکی از بی‌دقتی های ما، بی‌دقتی در کل شیء است. والله علا کل شیء محیط. وقتی میگیم علا کل شیء محیط، ما الان محیط بر این میز هستیم، مثلا محیط بر ریزکاری های بین شیشه و چوب نیستیم، محیط بر سطح میز هستیم، ولی محیط در درون میز نیستیم. والله علا کل شیء محیط یعنی خدا احاطه دارد، هم احاطه وجودی هم احاطه علمی بر کل شیء. کل شیء یعنی هم پیش اون ذره حاضره، هم پیش این سطح بزرگ میز. به کل شیء کمتر توجه داریم. حتی از نظر لغت شناسی بچه ها اگر دقت بیشتری بکنیم، خداشناسیمون بیشتر میشه. من هرچی بیشتر پیش میرم، با اینکه اهل تحقیق و علم نیستم و بضاعتم مزجاته، میبینم که لغاتی که قرآن به کار برده چقدر معجزه است، اعجازه. کاربرد لغات قرآن واقعا معجزه است. در 30-40 سال پیش برای یه جلسه بود که پدر شما اینام بودن، من یه مدت لغات قرآن درس دادم که دفترچه‌اش هنوز هست. توی لغات که آدم اشتقاقات که توجه میکنه، میبینه که چقدر قرآن کریم الفاظ رو به کار برده، ضمن این که قطعا در قرآن مترادف نداریم. هر لغاتی که به کار برده شده به یه عنایتی، حتی از نظر لغوی، حالا غیر از این که از نظر لغوی معانی داره، از نظر اصطلاحات قرآن که روایات تفسیر میکنن هم معنا داره. پس ببینید، شهادت میدهم که او الله هست. وقتی الله، همه موجودات درش حیرت دارن، پس نتیجهش تواضع کل شیء لعظمته میشه، ذل کل شیء لعزته میشه، استسلم کل شیء لقدرته میشه، خضع کل شیء لهیبته میشه. یه اینجا یه نتیجه اخلاقی بگیرم. قرآن میفرماید و پیغمبر میفرماید کل شیء خاضع به هیبت خدا هستند. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. چرا شما مردم وقار و سنگینی و بزرگی خدا رو نگه نمیدارید با عصیانی که میکنید، در حالی که خدا شما رو تورتور آفریده؟ چرا از خدا غافل هستید؟ چرا نسبت به خدا خاضع نیستید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا. لحن آیات اینجوری که تلنگر میزنه، افالله شک کن فاطر السماوات والارض. تمام این واژه ها ما را دلالت میکنه بر الله بودن خدا. و واژه الله در عرب قبل از قرآن، این تاریخ ویلدورانت در بحث ادیان شناسی و تاریخ ادیان اقوامی که خدا پرست بودن آورده که خدای برتر همیشه مورد توجه بوده و بودن ادعی که خدای برتر رو عبادت میکردن و عرب و اقوام عرب یا مشابه اینها رو الله اسم میگذاشتن و این الله از دوره حضرت ابراهیم خلیل مونده ترجمهش و اصطلاحش. الله یعنی المعبود الذی مستور عن الحواس و یعله علها فیه الخلق. خیلی جالبه. ملک الاملاک و مفلك الافلاک و مسخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل یطلبه حسیسا قاسم کل جبار انید و مهلک کل شیطان مرید. که اینجاها به نظر من براعت استحلال است. براعت استحلال یعنی نویسنده در مقدمه یه الفاظی رو میاره که متن بحثش رو اشاره میکنه، سوژه میده به اصل متن بحثش. متن بحثش اینه که شیطان مرید این شما ها که پای منبر من نشستید و من خواهم امیرالمومنین رو معرفی کنم. قاسم کل جبار انید، جبار این انید هستین، شیطان مرید هستین. اینا رو میگه به عنوان براءت استحلال و اشاره به این که چی میخوام بگم و شما ها کی هستین. بعد میفهمد لم یکن لهو زدن ولا معهو ندن احد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لهو کفوا احد. خیلی عجیبه، پیغمبر اکرم دوباره برندهای خداشناسی خود را میگوید. برند خداشناسیش چیه؟ لم یکن لهو زدن، زد نداره، ولا معهو ندن، در حد خودش انباز نداره. معهو یعنی در سطح خودش، برای خودش. اینایی که برای خدا کار انجام میدن همه مخلوقات خدا هستن و کارشون چیه؟ بلاهه. ولا معهو ندن احدون، یکتاس سمدون، سمد است. عرض کنم خدمت شما که میفرماید که حدثنی الصادق عن ابیه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام راوی میگه به من گفت از پدرش هم حضرت باقر، نوع این روایت از حضرت باقر، ان اهل البصره کتبوا الى الحسین ابن علی علیهم السلام. از امام حسین روایات معارفی خیلی زیاد نیست ولی اونها که هست فوق العاده است. یسالونه عن الصمد، اهل بصره نوشتن نامه به امام حسین از صمد سوال کرد. فکتب الیهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، فلا تخوزوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم، فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. مقعد یعنی صندلی، نشستنگاه. کسی که بدون علم در قرآن صحبت کنه تو آتش نشست، باید صندلیشو پر از آتش کنه. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد. خیلی جالبه این، واقعا بچه ها افتخار کنید، با همین یکی میشه خیلی کارها کرد، خیلی صحبت ها کرد. قد فسر الصمد فقال الله احد الله الصمد، صمد را تفسیر کرده، فرموده الله احد الله الصمد، ثم فسره، سپس صمد را تفسیر کرده، فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس تفسیر صمد چیه؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تفسیر احد چیه؟ تفسیر احد الله الصمد. خیلی این جالبه، به صورت اجمال، به تفصیل، اجمال به صورت هرمی خداوند متعال بحث کرده. ثم فسره فقال لم یلد لم یخرج منه شیء، موجودات از خدا بیرون نیومدن، که فلاسفه میگن معلول در درون علت مندرج و مندمجه. شیء کثیف کالولد و سائر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین، ولا شیء لطیف کالنفس، نه لطیف از درون خدا بیرون اومده مثل نفس و روح مجرد، و نه شیء کثیف، ولا تنشعب منه البدوات کسنته و النوم و الخطرته و الهم و الحزن و البهجته و الزهگ و البکاء و الخوف و الرجاء و الرغبته و السعمته و الجوع و الشبه، تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف و لطیف. ولم یولد ولم یتولد من شیء، ولم یولد یعنی از چیزی به وجود نیومده، ولم یخرج من شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشیء من الشیء و الدابه من الدابه و النبات من الارض و الماء من الینابی و الثمار من الاشجار، ولا کما تخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، حتی خدا از چیزی خارج نشده، کالبصر من العین، مثل دیدن از چشم بیرون اومده، اشیاء لطیفه است بصر، و سمع من الاذن و شمع من الانف و ذوق من الفم و الکلام من اللسان، اینجوری هم نیست، و المعرفت و التمییز من القلب و کنار من الحجر. الا بل هو الله الصمد الذی لا من شیء ولا فی شیء ولا علا شیء. واقعا قوغاس، ما غفلت کردیم که بعد از این که خداوند متعال لطف کردیم درس رو از حاج آقا شکسته بسته خودم میگم یاد گرفتیم، این روایاتو درس ندادیم، این تفسیر قل هو الله باید درس بدیم. یه خاطره براتون میگم، عرضمو تموم میکنم. در سال 53 با یک مبلغ و مبلغ زاده بهائی زن که مدیر کل اداره قسمتی از اداره سازمان برنامه بود آشنا شدم به توسط یکی از دوستان. خونمون خیابون ری بود. به من گفتن که، به من تلفن زدن ظهر که یه آقایی همسایه بهائی داره و این همسایه بهایش اظهار علاقه کرده که از اسلام چیزی بدونه. من گفتم این دروغه. عرض کنم خدمت شما که ما کیف و کتاب برداشتیم و کتشلوار پوشیدیم و اومدیم روبروی مسجد سلمان در خیابان شهباز 17 شهریور فعلی وایستادیم و یک BMW 518 آبی آسمانی اومد ما رو سوار کرد. از خیابان شهباز اومدیم تو نیستانها. بعدها اومدیم و یه خانومی خیلی خونه مجلل و خیلی چیز رو شروع کردیم صحبت. جلسه اول که صحبت کردیم کتابای بهایی رو در آوردم. گفت آقای حسینی میدونم دیگه اونجا اسم مستعار نگفتم حسینی گفتم چون دیدم این ادامه داره. گفت آقای حسینی میدونی از اولم که گفت شما چیکار هستید سال 53 من 27 سالم بود دیگه 51 25 متولد شدم 55 50 28 سال تازه ازدواج کرده بودم بچه‌ام نداشت. گفت چیکار هستین گفتم آخوندم. گفتم به خاطر اینکه دیدم که این ادامه داره بعد مرد بد میشه و چقدرم عالی شد که گفتم. از همه اینا منظوری دارم. 2 سال ما با این خانم صحبت کردیم. از تمام این افرادی که بردم به کامش صحبت من نشسته بود و برخورد با حاج خانم با اینکه بیهجاب بود طوری بیهجاب بود دیگه در زمان گذشته بود و لباساش که یک بار من رفتم خونشون مجبور شد بره مثلا یعنی جوری بود لباسش دستمال گرفت و مثلا بلیز دیگه پوشید و اینها. خیلی مؤدب بود البته خیلی. پدرش رشیدی بود که در مشهد از مبلغین به نام بود و اینم چیز بود. چرا علاقمند شده بود به اسلام؟ این آقا وقتی که همسایش بوده ایشون هم داشته خونه تعمیر میکرده یا میساخته همین خونه رو. هر وقت آب خواسته آبشون قطع شده آب داده. آب یخ داده به کارگرای این. اینقدر این همسایه که این گفته من از مسلمان ها اینقدر محبت ندیده بودم. همش میگفتم مسلمان ها با افراد مختلف اینجوریان. من میخوام بفهم اسلام چیه. مثلا بریم. 2 سال ما با اینا صحبت کردیم شد انقلاب. نزدیکای انقلاب. این بچه هاش هم امریکا بودن رفتن. خداحافظی کردن رفت. جالب بود از امریکا برای خانم من یعنی یک چمدون سوغاتی فرستاده بود. خیلی عجیبه این. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و چند سالی گذشت یه روز تلفن زد گفت خانم فردوس رشیدی اومده ایران و میخواد حتما شما رو ببینه. خب بعد از انقلاب بود و دیگه یه چند سالی گذشته بود و گفتم که اگه میشه من با ابا عمامه بیام. که با ابا عمامه رفتم و تو ماشین دم پارک کوروش نشستم و 2 ساعتی صحبت کردیم و که اونجا اللهم عرفنی نفسک رو گفتم. منظورم از تمام اینا این نکته است. هفته اول که وقتی کتابای امری رو درآوردم و صحبت کردم گفت بهائیت رو من میشناسم. از بهائیت نگو از اسلام بگو. اصلا الان تعجب میکنم من اون موقع انقدر اطلاعاتم وسیع نبود. گفتم باش. از خدا شروع کردم. گفت از خدا اسلام بگو. شروع کردم. هفته دوم یا سوم بود تفسیر قل هو الله رو گفتم. همین مطالب رو. حالا با یکم این شروع کرد گریه کردم. این مینوشت تون. هفته آینده هفته یک روز مرتب میرفتم صحبت میکردم. هفته آینده که اومدیم گفت دست شما درد نکنه استاد حسینی. حالا ما مثلا اون موقع 28 سالمون بود این 39 سالش بود. عروس داشت مثلا یه دختر بزرگ داشت پسرش امریکا بود فلان. گفتم چطور؟ گفت این هم این هفته رفتم تو اداره تمام کارمندامو جمع کردم تو اتاق. گفتم شما مسلمونین؟ گفتم بله. گفتم نماز میخونین؟ گفتم بله. گفتم معنای قل هو الله احد رو بگیم ببینم. شما که اینقدر ادعاتون میشه پیش که نتونست بگه من شروع کردم گفتم. همینا که از توش کسی بس یاد گرفته بودن شروع کردم گفتن. افراد منقلب شدن گفتن این حرفا رو از کجا یاد گرفت. گفتم یه آقایی است با هم بحثی شروع کردیم اونا میدونستن من بهایی هستم. بعد از این که من معنای قل هو الله رو گفتم این زن آدم دروغگویی هم نبود میخواست برای ما شانتاژ کنه. گفت هم نماز بهایی میخونم هم نماز اسلامی شروع کردم به خاطر تفسیر قل هو الله و همین حرفا. اون جلسه ای که از خارج اومده بود که منزل ما قیتریه دیگه رفته بود بعد از 71 من تو ماشین که نشسته بودیم گفت آقای حسینی از اون حرفای خوب بگو چون روحیش روحیه عرفانی بود. من گفتم یکی از دعاهای زمان غیبت اللهم عرفنی نفسکه. چون ما خدا را خودمون نمیتونیم بشناسیم باید از خدا بخواهیم خودش ما به ما بشناسونه. و عرض کنم خدمت شما که لذا میگم اللهم عرفنی نفسک اللهم عرفنی. یه خود توضیح دادم یادمه خدا شاهده به جدم توی ماشین دم پارک کوروش زار زار اشک ریخت. میخوام اینو بگم حقایق فطری و درونی یه حلاوت و شیرینی داره. مخصوصا بچه ها عادت کنیم کم ریا کنیم. این که ریا نکنیم که نمیشه این جز ذاتمونه. کم ریا کنیم. اگر کم ریا کنیم و حقایق دین رو بگیم. از همه شما که نشستید اینجا استدلالات فلسفی رو من بیشتر بلدم و گفتم. اون وقتایی هم که سال 53-54 کمونیستا خیلی برو برو پیدا کردن، با 100 نفرشون ما بحث کردیم. اما امروز رسیدم به اینجا که یه باید اصطلاحات بگیم که تسلیم بشن. فکر نکنم ما بلد نیستیم، ولی اصلی که افراد رو تکون میده تلنگرهای فطری است و مطالب فطری است. این معنای الله رو از امام باقر علیه السلام ده ها جا من خرج کردم، توی نه منبر که جای دیگه است، توی دیالوگ های فردی فیس تو فیس اثر کرد. الان توجه کردم و اشهد و انه الله شهادت میدهم. با چی شهادت میدی؟ توی دعای عرفه داره، با پوستم، با دستهام، با اعظام، با قطره های خونم، با عروقم شهادت میدهم. اشهد و انه الله، که خدا اللهه. الله خاصیتش اینه تواضع کل شیء لعظمته و خذل کل شیء لعزته و استسلم کل شیء لقدرته و خضع کل شیء لهیبته. بچه ها جوان ها رو میخواین دعوت کنین، یه خوده که خدا رو گفتین نماز رو بگین. فلسفه نماز وقتی وای میستیم سرمون هم کج میکنیم به تواضع، میگیم الله اکبر. روایت میگه اینو، نه اینکه عرفان باشه. الله اکبر یعنی با دو دستمون همه دنیا و همه آخرت رو میزنیم کنار، میگیم خدا بزرگتر از توصیفه، من خدا میخوام، نه بهشت میخوام نه از جهنم میترسم، خدا میخوام. خدا شاهده که در عبادات، من حالا اینجوری میگم به بچه های دور از شما، شما که ماشاءالله واردین، میگم از همه جای فیزیک عبادات پنجره ها به متافیزیک باز میشه و انسان خیلی میتونه استفاده کنه. ببخشین که سرتون رو درد آوردم. حاج آقا جون قربونت برم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.